بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. نکته اول پاسخی است به کسانی که برای هیئت‌ها اساساً نقشی در حوزه گفتمانسازی، جریان‌سازی در جامعه، جریان فکری معرفتی قائل نیستند، یا هیئت‌ها رو کوچکتر و پایین‌تر از این حد می‌دونن، یعنی میگن اندازه هیئت در این اندازه ها نیست که بخواد جریان سازی بکنه با شعارهای به اصطلاح شبه روشن فکرانه. دسته دوم کسانی هستند که اساساً چنین وظیفه‌ای برای هیئت ها قائل نیستند و معتقدند هیئت ها هیچ وظیفه‌ای در ایجاد یا تقویت جریان های فکری اعتقادی انقلابی در جامعه قائل نیستند، چنین وظیفه‌ای برایش قائل نیستند. اینا گاهی از موضع تحجر نگاه میکنن هیئت‌های سکولار، به اصطلاح با چیزی پدیده‌ای به نام هیئت‌های سکولار مواجهیم و باید بهش توجه داشت، چون سکولاریسم فقط به معنی بیدینی نیست، به معنی تفکیک کردن حوزه دین از حوزه نظامسازی و مفاهیم جامعه سازانه و انقلابی. دوستانی که سنشون بیشتره و اگر در جریان بودن اون موقع تعقیب میکردن 15 خرداد 42 رو حتما یادشونه. بنده که سال 42 تازه به دنیا آمدم، سال 57 داره یادمه، 56 و 57 که اکثریتی از هیئت‌ها بودن که اساساً توجهی به مسئولیت‌های مکتبی و انقلابی نداشتن، حالا دانسته یا ندانسته، بعضی آگاهانه و اغلبشون ناآگاهانه، عملاً همو هیئت سکولار بودن، یعنی هیئتی که مذهب رو، امام حسین رو، نیمه شعبان رو، 21 ماه رمضان رو جدا می‌کرد از کل مکتب، مستقلن به اون میپرداخت به عنوان یک ادای وظیفه مناسکی مستقل از کل شعارهای مکتب، جدا از توحید، جدا از عدل، جدا از نبوت، جدا از امر به معروف نهی از منکر، جدا از جهاد، جدا از عدالت اجتماعی و قسط. این میشه هیئت سکولار. و هیئتایی که میامدن اسم علم امام حسین رو بالا میبردن و در ذیل اون علم اسم امام رو هم میبردن، اسم خمینی رو میآوردن و انقلاب و جهاد، حتی سیاسی هستند. اینا قاطی اینا نشین، به اینا نزدیک نشین، از اینا فاصله بگیرین. من یادم تو همین مشهد سال 56 که انقلاب تازه داشت آغاز می شد، دو سه تا دسته سینه‌زنی و هیئت را افتاد از طرف میدون شهدا که اون موقع می گفتن مجسمه، چون مجسمه شاه بود، به سمت حرم که بعد پیچید تو خیابون خسروینه و سمت چپ و راست و درگیری شد و حتی پلیس شهربانی به اینا حمله کرد. اون موقع این اولین هیئتی بود که من یادمه که دیدم که در مشهد اسم امام حسین و ابا عبدالله و شهدای کربلا و اونارو که برد، اسم امام را آورد، گره زد با حسین و ترجیبند نوحه‌ای که می‌خوندن این بود که آخرش این بود که مرگ بر یزید، که دیگه اصلا معلومه دیگه وقتی میگی مرگ بر یزید، یزیدی که 1400 سال پیش مرده که نبود، این مرگ بر یزید بنزه 100 تا مرگ بر شاه اونجا معنی داشت. به همین دلیل پلیس شهربانی اون موقع بهش حمله کرد. همون موقع من یادم هیئت‌های دیگه از این هیئت فاصله گرفتن، یعنی بین هیئت‌ها و دستای سینه‌زنی که جلو بودن و عقب بودن با این دسته از دو طرف فاصله گرفتن. همه می‌فهمیدن اینا تو این هیئت تو این دسته سینه‌زنن خطرناکه. فرق این دو تا هیئت و دو نوع دسته و دو نوع سینه‌زنی پیدا بود دیگه از همون موقع، و الا صرف مجلس ختم و روزه و عزاداری برای امام حسین، میدونین اولین مجلس رسمی عزاداری برای امام حسین رو کی گرفته؟ اولین مجلس رسمی حکومتی خیلی تشریفاتی روزه امام حسین یزید گرفت، برای که خودش تبرئه کنه. یعنی هیئت قلابی با هیئت امام حسینی و انقلابی از همون موقع روشن بود. امام سجاد علیه السلام دستور دادن و اهل بیت همشون تقریبا تو سیره اینا شبیه این هست که عاشورا که میشه، محرم که میشه، افرادی رو مأمور میکردن، حتی اگر کسی نبود گاهی کسی رو اجیر میکردن که اینا برن بشینن فقط اسم امام حسین و کربلا رو بیارن و گریه کنن و دیگران رو بگریانن. مأموریت تاریخی عشق، این عشقیه که علاوه بر جنبه شخصی که قلب خود او باکی رو تطهیر میکنه و رشدش میده، علاوه بر اون یه بعد اجتماعی و سیاسی داره. این عشق این عشق افشاگریست، عشق اعتراضه، عشق رسواگره، عشق اعلام موضعه، عشق دفاع از مظلومه، عشق اعتراض به ظالمه. و گریه بر امام حسین که هیئت‌های گریه رو نگه داشتن در طول تاریخ تا امروز بیش از 1000، این گریه به تعبیر امام گریه سیاسیه، یعنی عبادی سیاسی است. کسانی که خواستن گریه بر امام حسین رو فقط گریه عبادی شخصی قلمداد بکنن و اون بعد و پیام سیاسیش رو ازش بگیرن، خود عاشورا رو تحریف کردن. شما فکر میکنید اگر حرکت امام حسین در عاشورا هیچ بعد سیاسی نداشت، اصلا عاشورا اتفاق میافتاد؟ اصلا برای چی بکشن امام حسین رو؟ اگر حرکت امام حسین اصلا سیاسی نبود، هرگز عاشورا اتفاق نمیافتاد. این یک نوع اعتراض علیه حاکمیت تلقی شد، یعنی یک گفتمان انقلابی سیاسی تلقی شد. و الا قطعا امام حسین رو نمی‌کشتن، چون برای خودش نمی‌خواست بی آبرویی درست کنه تا امروز تا آخر خون پسر پیغمبر رو بریزه. و لذا اسم اینا رو گذاشتن چی؟ خوارج. وقتی اسرای کربلا رو می‌بردن کوفه و شام، همه جا تبلیغ می‌کردن اینا جزو خوارجن. خوارج یعنی براندازان. اصلا کلمه خوارج یعنی کسانی که خروج میکنن، قیام میکنن، یعنی گروه برانداز. اون خوارج هم که با حضرت امیر جنگیدن، اونا هم برانداز بودن. خوارج یعنی براندازی. اینا رو نمیگفتن که اسرای اهل بیتن، اهل بیت پیغمبرن، میگفتن اینا خوارجن. یعنی اینا یه عده‌ای هستند که علیه حکومت اسلامی قانونی فتنه کردن، شورش کردن، میخواستن براندازی کنن. ولذا امام حسین، امام سجاد، حضرت زینب، حضرت فاطمه بنت الحسین سلام الله علیهم، همه اینا هر جا می رسیدن، مخصوصا هر چه به شام نزدیکتر می شدن، فقط هی سعی می کردن عمدتا خودشونو معرفی کنن. ما پسر پیغمبریم، ما دختر پیغمبریم، ما بچه کی، ما کی، ما کی، ما کی، که مردم بگن بابا اینا چی شد پس بهشون میگن خوارج. چرا به شورش کربلا، به قیام کربلا اینا میگن خروج؟ برای که میگن یعنی براندازی، یعنی سیاسی بوده. خب کسایی که از ببینید مثلا فرق هیئت سکولار با هیئت انقلابی، هیئت مکتبی اینه که عاشوراش هم عاشورای سکولاره، امام حسینش هم غیر سیاسیه، کاری به عدالت اجتماعی و صلاح و فساد و امر به معروف نهی از منکر نداره. امام زمانش هم که بعدن میخواد بیاد، او هم سکولاره، فقط میخواد بیاد یک مشیعه رو نجات بده و از یک گروه خاصی انتقام بگیره. منجی بشریت نیست، عدالت و قسط جهانی نیست، انقلاب نیست، وظیفه مجاهدانه نداره. این ما بنابراین ما با دو گروه مواجهیم. یکی کسانی که میگن آقا شعور دینی مهمه، شعور رو اینا فایده نداره. این اشتباه، این روشن فکر بازی ها معنا نداره و قابل دفاع هم اساسا نیست. اولا اگر یک فرد، حالا یک چه برسه به جامعه، شما فرض کن شعور 100% دینی و سیاسی داشت، یعنی همه چیزو میدونه ولی اهل عمل نیست. فرض کنید شعور باشد، شور نباشه که نمیشه. اگه شعور باشه شورم میاد، باید بیاد. ولی اینایی که میگن آقا کارای شور حسینی اصلا مسئله مهمی نیست، فقط شعور حسینی و اینا، به اینا باید جواب داد. چون وقتی این حرف اثبات بشه دیگه هیئت و سینه‌زنی و شعار و اینا دیگه جایی نداره دیگه، فقط بحث کلاس و حوزه و دانشگاه و کتاب و مطالعه و از این حرف هست. باید به اینا جواب داد. اگر بشر یک موجود دو بعدیه، یک بعدش علم و آگاهی است، یک بعدش اراده است و احساس و ایمان. اگر شما همه چی رو بدونی ولی اراده و شوری در شما در ما نباشه، انگار که نمیدونی، بلکه از اونا که نمیدونن بدتره. بنابراین حتما شور حسینی، شور اهل بیتی، شور کربلا، شور انقلابی لازمه و همین بود که اصلا انقلاب به پا کرد و جبهه‌های جنگ ما بدون اینا پیش نمی‌رفت. بدنه اصلی انقلاب از مسجد و هیئت‌ها بود، بدنه اصلی جنگ هم بچه‌های مسجدی و هیئتی بودن. اگر کسایی غیر از اینایان بودن تو جنگ که می‌آمدن، تو صحنه که می‌آمدن، اونا هم همین خصلت روحیه رو پیدا میکردن. اصلا اگر شور حسینی و سینه زنی و مداحی و نوح خانی شب عملیات و اینا نبود، واقعا تا اون که باشه تا نباشه، شما خوب همتون میدونید و بودید، دو جور بود، فضا دو نوع بود، متفاوت بود. هیئتای مثل هیئت رزمندگان که از دل جهاد و مبارزه و شهادت و مسئولیت انقلابی و اجتماعی و امر به معروف نهی از منکر بیرون آمده، این مسائل براش روشن‌تره. ولی ما هیئتایی هم داشتیم و داریم که با تحریف اسلام، با تحریف تشیع میان جلو و همون خط تحریف رو ادامه میدن، ادای مقدس معاوی هم در میارن. ما بنابراین اولین نکته که میخواستم عرض کنم، وظیفه هیئت ها در باب گفتمان انقلاب، جبهه مکتب انقلابی، مرزبندی ماست با هر دو طرف قضیه، هم با روشنفکر بازی ها و شبه روشنفکری هایی که مدعی و نوح خانی و هیئت و سینزنی و شور انقلابی و اینا رو تحقیر میکنن و اتفاقا سراغ هیئت های سکولار نمیرن، هیئت های انقلابی رو میکوبن. سراغ یه مدعی که اصلا کاری به انقلاب و اینا نداره، مدعی براش یه کاسبیه، سراغ اون نمیرن، به اونا هیچی نمیگن. سراغ اینایی که انقلابی هن و اهل جهاد بودن و جبهه و اینا، با اینا حمله میکنن. یکی مرز ما باید با اینا روشن باشه که آقا آگاهی بدون اراده و احساس و اشک و شور نه واقعا آگاهی است نه فایده داره، چون انسان هم علم است هم عمل. عمل یعنی اراده، اراده لزوماً مساوی با آگاهی نیست. ما خیلی آدمای آگاه ملای عالم داریم که اهل عمل نبودن، همه رو میدونن و میدونستن، اهل عمل نبودن. ما کم داشتیم عالم یا هیئتی که یک قدم در مبارزه با نه شاه تو ایران، نه صدام و بعثی‌ها تو حوزه نجف، هیچ جا بر نداشتن، زیر سایه اونا زندگی کردن، تا آخر هم گفتن ما تقیه میکنیم. بعد که امام آمد، انقلاب آمد، تغییرم گذاشتن کنار، از این طرف یه مرتبه سیاسی شدن. دشمنان اسلام و تشیع، دشمن محبان اهل بیت، سراغ هیئت و مداح و روحانی که طرز رفتارش سکولاره، یعنی اصلا برای خودش مسئولیت سیاسی انقلابی قائل نیست، اینا سراغ اونا نمیرن و نرفتن. تو تمام روحانیون کیا رو آمدن ترور کردن؟ مطهری رو زدن، بهشتی رو زدن، در حالی که او همه شما روحانیونی هم داشتید که اینا اصلا نه اهل انقلاب بودن، نه اینقدر عالم بودن، نه هیچی. تازه اینا باید اونا رو طبق شعاراشون باید میرفتن سراغ اونا، چون اینا میگفتن ما با ارتجاع و تهجر و اینا مخالفیم. خب اگه با اینا مخالفید، چرا آمدید روی سراغ اتفاقا روشنفکرترین و مترقیترین روحانیون، یعنی بهشتی و مطهری، چرا اینا رو آمدین زدین؟ یک جایی جریانای لائیک و غیر دینی و ضد دینی با جریان تهجر اینا به هم میرسن، با هم ظاهرا به هم دیگه فوش میدن، این ایور واسطه این ایور دارن ظاهرا به طرف هم سنگ میزنن، ولی هر دو دارن به یکی ای وسط واسطه میزنن، هم از این طرف هم از اون طرف، یعنی به این گفتمان انقلاب. یک مرز ما با این جریان روشنفکر نما است که مسخره میکنه مداحی و نوحه خوانی و اینا رو تحت عنوان که اینا احساسات احمقانه است، اینا عقلانیت توش نیست، نمیدونم معرفت نیست، شعور نیست، اینا فقط شعور فلان. یکی با اینا مرزا باید روشن باشه که این اونی که شماها دارید شعور و روشن فکری نیست، و اونی که ندارید اتفاقا اراده صالح در جهت عمل صالحه، و هیئت‌هایی که درست تو مسیر کار میکنن مؤثرترین نقش رو میتونن داشته باشن در ایجاد شور انقلابی و قدرت روحی و اراده عمل و عملگرایی در فرد و جامعه، و این خیلی نقش بسیار مهمی است. هیئت عزاداری انقلابی در یعنی هیئتی که اشک بر مظلوم رو به نحوی مدیریت میکنه که از درونش و قعود و تسلیم و یأس و تنبلی و مفخوری و کنار کشیدن از صحنه بیرون نیاد، بلکه از درونش، از درون این عشق حماسه و جهاد و مقاومت در راه حق و فداکاری در راه ارزش ها میاد بیرون، نه تسلیم شدن، نه بی تفاوتی و بی طرفی، بلکه تو صحنه جلو. ولذا شما دو نوع نوح خانی و مداحی و دو نوع هیئت و سینه زنی میبینید. یکی اونایی که میخوان مسائل مثل کربلا، مثل مهدویت، مثل شهادت امیرالمومنین، مسائل رو صرفاً شخصی میکنن، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا رو صرفاً شخصی میکنن که آقا یک کسایی که ما دوستشون داریم توسط یک کسای دیگه کتک خوردن مثلا، همین. اما یک دسته دوم طرز ادبیاتیه که امثال مطهری و بهشتی، امام، رهبری اینا داشتن و به مظلومیت مظلوم اشاره میکنه و در این حال علتشو میگه، مبناشو میگه، شعارها رو میگه، مسئله رو شخصی نمیکنه، مکتبی میبینه و او رو وصل میکنه و گره میزنه، پیوند میزنه با اصول مکتب که حسین فدای چی شد و برای چی، امیرالمؤمنین برای چی، فاطمه زهرا برای چی، اهل بیت برای چی و مهدویت چیست و برای چیست. یعنی پیوند میزنه با تربیت انسان، ایجاد روح ایمانی و تقوا، ایجاد عمل، گسترش عمل صالح و تمدن سازی و جامعه سازی اسلامی و اقامه قسط. اون نوع اول بدانه یا ندانه همون مدداهی و نوع خانی سکولاره، یعنی تجزیه شده، تقطیع شده، شخصی شده که اون نمیتونه الگو بسازه برای ما و الگو سازی و جامعه سازی کنه و انسان سازی کنه. این دسته دوم اینجوریه. ما در برابر هر دو تا اینا باید صف بندی داشته باشیم و بتونیم این وسط مسیر درست رو پیش بگیریم. نکته بعدی اینه که گفتمان انقلاب مگر در خطره؟ در جامعه‌ای که بالاخره جمهوری اسلامی است و ولایت فقیه و حاکمیت بخش مهمی از نیروهای انقلابی در صحنه هستن، اینا چرا میگین گفتمان انقلاب به خطر افتاده و این چیه که به خطر افتاده؟ جواب اینه که یک خطر ویژه انحصاری بی سابقه ای ممکن نباشه و لازم نیست باشه. همیشه یک جریانی باید باشن که هم فکر و شعور انقلابی دینی و هم شور انقلابی دینی رو تو جامعه حفظ کنن و تقویت کنن، حراست کنن، زهرها و سمپاشی‌ها رو بشناسن، پادزهر تولید کنن و در برابر اونا بایستن. با نوع شعری که در نوحه یا مدداهی خونده میشه، میشه این گفتمان‌ها رو و این موضع‌گیری‌ها رو ایجاد کرد یا تضعیف کرد. من یادم اول انقلاب اینه، خود آیه چیز گفت، آیه آهنگران یه وقتی دم ازشون میگفت که اول نوحه‌ای که آمد خوند تو حسینی جماران که از اونجا دیگه همه مثلا ایشون شناختن، تو تلویزیون پیش امام خوند. اگه یادتون باشه اونجا همش صحبت از مظلومیت و قربت بعضی شهدا بود، هی اسم شهدا رو میبرد، کی نمیدونم چی شد چی شد فلان نه. بعد خود ایشون یه وقتی گفت، من شنیدم و خوندم، تو تلویزیون داشت میگفت شنیدم، ایشون گفت که بعد از اون جلسه امام برای من پیام فرستاد که تشکر کرد و اینا، ولی به من گفت نوحه‌ای که میخونی، مدحی که میکنید، مرثیه‌ای که میخونید، پشتش احساس، یعنی نتیجهش ایجاد یأس و ترس و نگرانی و اینا نباشه. دو جور میشه، حتی از شهید به خون شهید حرف زد، دو جور میشه از امام حسین حرف زد. یکی تهش راحت طلبی و ما وظیفمون انجام دادیم و تمام شد و دیگه کاری نداریم و یا بدبختیم و اهل بیت بدبخت بودن و اینا بیاد بیرون. یکیش اینه که مسیر نجات بشر همین مسیره، ما بر این مظلومیت عشق میریزیم و بر این حقانیت افتخار میکنیم و ادامهش میدیم و پای خط استادیم و پشتش حماسه و مقاومت و جهاد و شوره. امام به ایشون گفته بود که شما که داری میخونی، خوب میخونی، انگیزه هم داری، اینجور شعرها رو بخون. و ایشون میگفت که من دیگه بعد از او مسیر شعرهایی که خوندم و مدایا و نوهام اینا عوض شد. این یعنی که هیئت‌های ما بزرگترین رسانه واقعی توی جامعه ما هستن، مردمی ترین نهادن. اینا غربی‌ها تازه یاد گرفتن NGO درست کنن، یعنی به زور مصنوعی، گاهی به کمک دولت نهادهای غیر دولتی درست میکنن. یعنی عملا تو کشور خودمون هم دیدید چند بار این زور زدن NGO هایی که درست میشد. NGO ها که باید غیر دولتی باشن تقریبا همشون دولتی بودن، منتها هر دولتی آمد به اصطلاح نهادهای مردمی و غیر دولتی مال خودشه. یعنی عملا NGO های ما در تمام این 20 سال دولت هایی که آمدن با گرایش های مختلف دولتی بودن. حتی با این ملاک های به اصطلاح جامعه شناختی به اصطلاح مدرن و اینا، هیچ NGO واقعی تر و جدی تر از این هیئت های ما نیست، شاید در هیچ جای دنیا، در هیچ دینی جز اسلام و در هیچ مذهبی جز شیعه ما این نهاد رو نداریم. همه جا نهادهای مذهبی دینی هست، مسجد، کلیسا، بتخانه، همه هم به یک شکل روحانی دارن، جلسه موعظه دارن، اما یه چیزی مثل این هیئتایی که ما داریم بنده در هیچ دین و مذهبی ندیدم همچین چیزی، تو هیچ جامعه نیست، فقط تو جامعه شیعه اثنا عشری این هست و این یک نهاد بیش از هزار ساله است. یک حزب بیش از هزار ساله، یعنی شاید اولین مداح و نوح خان خود اهل بیت بودن که روزه میخوندن، گریه میکردن، میگریاندن و در ایام حج امام صادق علیه السلام مثلا به کسانی مأموریت میدادن که برید توی مسجد الحرام فقط روزه بخونید و روزه امام حسین بخونید. مطابق روزه ای که حکومت باید نگران باشه و بترسه. خب پس این از این مسئله. و اما این گفتمان به یک معنا بله الان در خطر نیست، اتفاقا خیلی هم قویه. به یک معنا همیشه در خطره. و اینکه هیئت‌ها حالا این وسط چه نقشی باید ایفا کنن و چه جوری فاصله شون رو با او هیئت‌های سکولار حفظ بکنن و از این طرف با این جریانایی که اساسا هیئت و نوحه و مدعی اینا رو اصلا مسخره میکنن، قبول ندارن اصلا این حرفا رو. این گفتمان اولا باید توسط ما شناخته بشه، ابعاد مختلفی داره. یه بعدش مربوط میشه به فرهنگ عمومی، فرهنگ عمومی مردم در کوچه و بازار که شماها خیلی نقش دارید در اینکه افکار عمومی رو تو این بدنه چگونه به اصطلاح واکسینه بکنین، چگونه جریان بهشون بدید، به سوالات جواب داده بشه، این شور هم زنده نگه داشته بشه و هم در چه جهتی هدایت بشه. خب کسایی بودن از اول انقلاب تا الان که آقا گفتمان خودشون رو، گفتمان یعنی همون شعار، ایدئولوژی، مکتب و اهدافشون به اصطلاح، ادبیاتشون رو. خیلی‌ها بودن از اول انقلاب می‌خواستن همیشه ادبیات گروهی خودشون رو اجتماعی کنن، ابزارش نداشتن. هیچ ابزاری مثل هیئت‌ها و مسجدها نمیتونه یک طرز فکری رو اجتماعی کنه و تو بدنه جامعه تا اعماق ببره. قوی‌ترین رسانه است، مردمی‌ترین رسانه است، تاریخی ترین و ریشه دارترین رسانه است و صادقانه ترین رسانه است، خالصانه ترین رسانه است. و اینا خیلی نکات مهمی است. همیشه کسانی بودند و هستند و خواهند بود با این شعار که آقا افراطی نباید باشیم، عقلانی باید باشیم، سعی کردن این شور انقلابی رو از توی جامعه حذف کنن، همه رو تبدیل کنن به آدمای خونسا که یه سری اطلاعات مذهبی دارن، نماز روزشون هم برقراره، ولی موضع نمیگیرن، در لحظه خطر فداکاری نمیکنن، جنگ پیش بیاد پا پیش نمیگذارن. بالاخره ما دو جور سینه زنی داشتیم، یک سینه زنی شب حمله، شب عملیات بود، یک سینه زنی هم در همون زمان پشت خط هیچ کدومشون جبهه نمی آمدن، سینه زنی که بعدش پلومرغ بود دیگه، فقط سینه زنیه که الان پلومرغ عیب نداره وقتی باز نگن با پلومرغ مخالفه، ولی سینه زنی که پشتش ترکش خوردن بود و سینه زنی که پشتش همیشه و فقط پلومرغ خوردن بود، پلو قیمه خوردن بود، اینا دو جور سینه زنی بود دیگه. این هیئت میامد سینه‌ش میزد، بعدم میرفت جلو که ممکن بود شب برنگرده دیگه. این اشک بر حسین اشک صادقان است که حسینی هم بعدش عمل کنه. اونا کاشفیه دیگه، یعنی یک کاریه که کم ضرر رو پرفایده اتفاقا از جهات مادی. کسانی الان هم میخوان به جای یک جامعه علوی و حسینی و اسلامی و قرآنی یه جامعه مدنی لیبرال بدون هیچ موضع انقلابی و بدون غیرت بسازن. مبارزه با غیرت اجتماعی و انقلابی یکی از چیزایی که هیئت‌ها از پسش برمیان. ببینید با کلاس و سخنرانی و مقاله و کتاب غیرت نمیشه تو جامعه، تو بدنه جامعه نمیشه غیرت ایجاد کرد. میشه معرفت تولید کرد، اما غیرت رو از این طریقا میشه تو یک جامعه زنده نگه داشت و گسترش داد، جامعه بی تفاوت نشه. جامعه مدنی جامعه بدون مدینه فاضله است. جامعه علوی یک جامعه است که همونقدر که بحث از حق و باطله، همونقدر بحث از عدل و ظلمه، همونقدر بحث از جهاد و شهادت و امر به معروف نهی از منکر ما تو صحنه ایم، باید بترسن ازت. یکی از مصادیق اعدو لهم ما استطعتم من قوه این قدرت اجتماعیه. اینا از این راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس اینا میترسن، یعنی اگه یه سال ببینن که جمعیت های میلیونی دیگه بیرون نمیان، اینا محاسباتشون تغییر میکنه، برنامه هاشون هم تغییر میکنه. اینا اگه ببینن چه برسن که ما به مقدسات اینا، به پیغمبر و اهل بیت فحش میدیم، دیگه اینا ککشون نمیگزه، فقط نوتنوش میکنن میرن، اینا پروژهشون عوض میشه. ولی وقتی میبینن که اینا جامعه ملت با غیرتی هم وایستادن، اجازه نمیدن، همه چیزشون آب و نون و دونه و اینا نیست، دونه و لونه نیست، منافعشون نیست، همه چیز بر اساس وظیفه عمل میکنن، این روح انقلابی و غیرت اجتماعی رو در جهت مسیر درست بدون خرافات و شرک و افراط و تهجر و اینا، این هیئت‌های سالم و انقلابی و مکتبی میتونن به وجود بیارن و این تفکر رو ماندگار کنن، نهادینه کنن. اینه، مطمئن باشید اگر این روح غیرت انقلابی از بین رفت تو مردم، اینا دیگه هیچ جا توقف نمیکنن، همه جا محکم میان جلو، چون اینا از نیروی انتظامی و دادگاه و نمیدونم بیانیه‌های رسمی حکومتی و قانونی اینا نمیترسن، ولی از مردم میترسن. اونم از مردم و قشر انقلابی فداکار. آبم که میخوریم میگی لعنت بر یزید، یعنی سیاسیه. ما آب خوردنمونم سیاسیه. چیه؟ میگه آقا تشنگی و آب خوردن اینا دیگه چه ربطی به چیز داره؟ نه آقا، ما آبم که میخوریم لعنت بر یزید رو میگیم. اصلا این یعنی آب خوردنت هم سیاسیه. اگه امام حسین و حضرت مهدی و امیرالمومنین و حضرت زهرا رو یه جوری توضیح دادی و براش عزاداری کردی که دیگه دشمنان شما نمیترسن، بلکه خود یزید میگه آقا اصلا خرج مجلس با من، بانی مجلس خودمم، بدون دیگه اون هیئت امام حسین و اهل بیت، اون هیئت اهل بیت دیگه نیست، اونا رو اهل بیت دیگه قبول نداره. الان یا جریاناتی هستن تو جامعه، همیشه بودن از اول انقلاب، تو حوزه‌های مختلف این تفکر رو دارن پیش می‌برن تحت عنوان میانه‌روی فرهنگی، میخوان حس انقلابی و غیرت انقلابی مردم به خصوص جوان‌ها رو به صفر برسونن، یه اسلام سوری رو مطرح میکنن تا اسلام اصیل و مکتب انقلابی اسلام رو به حاشیه ببرن، از نمادهای فرهنگی حرف میزنن اما میخوان به قول خودشون ایدئولوژی زدائی بکنن. ایدئولوژی زدائی یعنی آقا فرهنگ، وقتی میگه فرهنگ، میگه آقا فرهنگ، بله فرهنگ باید تقویت بشه، فرهنگ، کار فرهنگی، تهاجم فرهنگی، فعالیت فرهنگ، جهاد فرهنگی، میگن بله آقا کار فرهنگی، میگه خب چی؟ نقاشی، موسیقی، دور هم جمع بشیم، مسابقه، نمیدونم چی، این از این کارا. حالا ما با اونا نمیخوایم بگیم اونا بده نباشه، مخالف باشه، ولی اصل مثلا اینا نیست که نمایشگاه و جشنواره و اینا، جهتگیریش مهمه، کدوم شعارا رو داری احیا و تقویت میکنی، کدوم ها رو داری ضعیف تضعیف میکنی. یه تفکری از اول انقلاب بود، اون اول انقلاب همینطور ادامه پیدا کرد، آمد تو دهه 70 یه اشخاص دیگه‌ای که تو نظام و مسئولیت پیدا کردن همین تفکر رو ادامه دادن، میگفتن فرهنگ، منظورشون همین چیزا بود که اصلا سر قضیه همین مباحث فرهنگی تو دهه 80 اینا به خصوص اوایل دهه 80 باز سر قدرت بودن، همین نگاه رو داشتن، هم ادامه داشت تو مثلا گاهی قوی و ضعیف میشد. الان هم این تفکر و این طرز نگاه به مسائل هست. اینا حاضرن پول، این تفکر میگه آقا پول بودجه میدیم برای هیئت هم میدیم، مطابق شرطی که هیئت فقط کار هیئتیشو بکنه. کار هیئتی چیه؟ به عدالت و قسط و ولایت فقیه و خط انقلاب و ارزش‌ها و دشمن و روز قدس و صهیونیسم و استکبار و آمریکا اینا کار نداشته باش. همونا که وقتی که صاحبو فکر، همون فکریه که سال 43 وقتی امام گرفت گفت آقا شما برو کار آخونده تو بکن، سیاست پدر سوختگی بذار بریم ما. امام گفت اون سیاستی که پدر سوختگی مال شما، ولی اون سیاستی که من آمدم دنبالش اون وظیفه شرعی منه، جد من سیاسی بود، جد من، اجداد من سیاسی بودن، اون سیاست که پدر سوختگی مال شماست. این طرز فکر حاضر از هیئت‌ها تقویت کنه، پول بده، بودجه بده، حمایت کنه، به شرطی که هیئت‌ها کاری با ارزش‌های انقلابی، با قسط و عدالت اجتماعی و ولایت فقیه و یرفا نداشته باشن، به شرطی که هفته وحدت رو بگه هفته براءه، به شرطی که بگه آقا مرگ بر آمریکا و اسرائیل و اینا رو قاطی مسائل هیئت نکنه، هیئت جای عبادت و تقرب به اهل بیت و ایناست، ما اینجا اومدیم فقط اشک برای امام حسین بریزیم، طرف ما حضرت ابوالفضل، حضرت عباس، اونم کاری به چیزا نداشتن. توضیح هم نمیدن که اگر حضرت عباس کاری به چیزا نداشت برای چی دستش رو قطع کنن، برای چی گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، یعنی مسئله من حمایت از مکتب منه، مکتب من، دستم قطع بکنید من به خدا سوگند این مسیر رو ادامه میدم تا آخر، من پای مکتبم واسادم. این نوع هیئت ها اگر 2000 سال سینه بزنن کسی دستشون رو قطع نمیکنه، برای که این دست کمک میکنه، اتفاقا توجیه میکنه اینا رو. کدوم دست قطع میشه؟ اون دستی که توی هیئت ها وقتی که سینه میزنه و شعار میده، بعدش یک ملت، یک جامعه، یک گام جلوتر میره تو مسیر حرکت انقلابی. بنابراین کسانی هستن میگن آقا نمادهای فرهنگی، نمادهای مذهبی باشه، منتها ایدئولوژی زدائی بکنیم. میگن نمادسازی فرهنگی بکنیم از موسیقی، جشنواره ها، تفریحات فرهنگی، اما نسبی گرایی رو توجیه کنیم. مرز حق و باطل رو میخوان رقیق و کمرنگ کنن. سرگرمی محوری که اصلا مذهبم بشه جزء سرگرمی‌های خوب برای اوقات فراغت، اما پشتش خط سازش و اباحه‌گری تو عرصه ایدئولوژی و مکتب، حساسیت‌های تئوریک و نظری رو کم کم رقیق کنن تا حذف کنن، حساسیت زدائی، فرهنگ اصالت لذت رو، اصالت خوشی رو با توجیه مذهبی گسترش بدن، از عبادیات فردی اسلام حتما حمایت میکنن، اما از عبادات جمعی اسلام که سر تأثیر میذاره رو سرنوشت و قدرت و ثروت و مدیریت ها و در سطح ایران و در سطح جهان، با او حتما مبارزه میکنن. این همون تفکیک دین هست از نه فقط سیاست، بلکه از اقتصاد، از فرهنگ، از تمدن، از زندگی. اینا این دیدگاهی است که اینا رو بشناسیم. این دیدگاهی است که دین رو میخواد در پستو. اگر قبول کرد دین بره به حاشیه، میگن آقا هیئتت هم باش، خرجش هم خودم بدم، خرج شامت هم خودم بدم، همتون مجانی هر سال میبرم کربلا میارم، امکانات میدم، دیگ میزنیم، شما 4 تا دیگ میزنیم ما 20 تاش میکنیم، از این تا بخواید از این امکانات میدن. آمریکایی‌ها وقتی نجف کربلا رو گرفته بودن، خب ما فکر میکردیم بعضی اولین باری که هیئت‌های زوار ایرانی میرفتن، من تو ذهنم بود که حالا برن نکنه اینا برخورد کنن، بزنن بکشن اینا. بعد هیئت اینا که رفتن آمدن، بعضی از آشناهای ما میگفتن بابا انقدر مؤدب، انقدر مهربون آمریکایی‌ها اومدن، بفرمایید فلان، گفتیم الان میان خودشون هم سینه میزنن. نه الان خودشون هم میان سینه میزنن اینا. خب اینا اینجوری بودن دیگه، اینا میگفتن آقا ما که با مشکل نداریم با این کارا، که خودمونم براتون حرم میم. اما اگه قرار شد برید توی کنار امام حسین واسه شعار امام حسین بدید، جلوی ظلم وایستی، اون وقت دیگه هر سینه که میزنی با تقاص پس بدید. اینه مسئله. خب این اصل گفتمان که باید شماها یعنی هیئت‌های انقلابی نباید بگذارن که امام حسین و حضرت حجت و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و اهل بیت و پیغمبر و قرآن و اینا سکولاریزه بشه، غیرت زدائی، ایدئولوژی زدائی و غیر انقلابی و در خدمت دشمن قرار بگیره به ایمان سرگرمی و توجیه و تخدیر. این همون چیزیه که این کمونیست ها میگفتن که مذهب چیه؟ تریاک توده هاست. اون مذهبی که تریاک باشه برای مردم، اون مذهب رو هیچ کس باش مخالف نیست. این نخست وزیر انگلیس اول باری که انگلیس ها عراق گرفته بودن، فهمیده بود که خب مردم شیعه عاشق امام حسین و حرم امام حسین اینا، اینا اولا اینکه دستوراشون به ارتششون بود که به این دوروبر این حرم و اینا هیچ اهانتی نکنیم، بلکه کم کم به اینا بگید آقا ما خودمون مواظب امنیتشم هستید، منتها به شرطی که این حسینتون کاری با ارتش انگلیس نداشته باشه. این همون بود که گلادستون که وقتی صدای اذان رو شنیده بود گفته بود چیه مطلب، همه دارن داد میزنن تو خیابون، اینا فکر کرد یه کاری شده، از اون نشنیده بود. یه مرتبه دید از هر کوچه و خیابون مسجد دارن صدای الله اکبر فلانی، فکر کرد که انقلاب شده. گفت که چی دارن میگن، چیکار شد؟ گفت هیچی، از اون اینا هر روز میگن برای نماز و عبادت و اینا. گفت این کاری به منافع ما انگلستان بریتانیا نداره، برای ما مشکلی درست نمیکنه. گفت نه، گفت بذار بگن تا گلوشون پاره، بذار بگن تا گلوشون پاره بشه، حتی که اذانشون با ما کاری نداشته باشه. یا اون تعبیری که گفت این قرآن تا بین ایناست و جدی بخونن، ما نمیتونیم بر اینا کاملا مسلط بشیم. خب اینا این تفاوت حتی قرآن سکولار، امام حسین سکولار، روزه سکولار و انقلابی همونه. این تعبیری که هیئت‌های سکولار و هیئت انقلابی، توجه داشته باشیم که قضیه چیست. کسانی هم میخوان جبهه انقلابی و ایدئولوژیک رو قلع و قمع کنن، دوباره کشور رو برگردونن چپ راست، دعوای چپ و راست رو دهه 70 رو راه بندازن، دوباره احیا بکنن، و بعدم بگیم خب ما مثلا این وسط دو تا صندلی میشینیم، مزایای دو طرف داشته باشیم، مسئولیت دو طرف هم نپذیریم، دو طرف هم مدیریت بکنیم، اینو با او خونسا کن، او رو با او خونسا کن، کارتو پیش ببر. اصلا این جناح بندی، منظور من که وقتی میگیم هیئت سیاسی انقلابی، منظورمون جناح بازی و سیاسی بازی و چپ و راست بازی و این حرفا ابدا نیست، و وارد این قضايا هیئت ها بشن ضرر میکنن و ضرر هم میزنن، ولی سر اصول انقلاب باید حتما ایستاد. این بخش از عرضم جمع بکنم با این تعبیر که توطئه ای که باید در برابرش هیئت های انقلابی بایستن، توطئه انقلاب ستیزی در جامعه، پروژه سرد کردن جوانان، ناامید کردن، بیطرف کردن، بیتفاوت کردن اونهاست با پوشش عقلانیت که ما میخواییم هیجانات افراطی رو نفی کنیم و جلوشون رو بگیریم. گسترش بیتفاوتی و یأس در جامعه، سیاست زدائی، انقلاب زدائی از مسجدها و هیئتها، آرامسازی مساجد و هیئتها که اون مزیت نسبی انقلاب رو در سطح جامعه ازش بگیرن که یک مردمی ترین و تاریخی ترین نهاد برای جریانسازی اجتماعی بوده، یعنی مسجد و هیئت. و بعد شعارهای دیگه بسازن، تشکیلات دیگه. کسایی بودن از همه اول دهه 60، اول دهه 60 یه جور، بعد تو دهه 70 به یک شکل پیچیده تری کار شد، در اوایل دهه 80 شد، الانم میشه. و اونی که مسجد و هیئت یه چیزی باشه مثل باشگاه، باشگاه های خانه، نمیدونم فرهنگ، خانه موسیقی، خانه چی، یکی هم خانه سینه‌زنی مثلا، یه چیزی در ردیف اینا، در عرض اینا، برای اوقات فراغت. جامعه تیپای مختلفی هن، یه عده دوست دارن برن سینما، یه عده هم برن هیئت، یه عده میرن مسابقه خطاطی، نقاشی، گلدوزی، اینا، یه عده هم برن مسجد سینه بزنن. یعنی هیئت و مسجد بشه یک نهادی در عرض بقیه نهادها به عنوان نهادهای مدنی و جامعه مدنی. اینا مسجد و هیئت اصلا این نیست. مسجد و هیئت، مسجد شامل همه نهادهای اجتماعی است. یعنی هر کس میخواد بره گلدوزی و کلاس کامپیوترش و نمایشگاه نقاشی و خط و ایناش بره، ولی همه اینا باید تو مسجد باشن کنار هم. مسجد یک چیزی در عرض اونا نیست. اینم از این نکته. من اینو جنبنده بکنم، یک نکته دومی هم هست که اونم فوق العاده مهمه، اونم توجه دوستان بهش جلب میکنم. جنبنده این نکته، ما تو فرهنگ عمومی مراقب باشیم، جریان تهجر داریم که حالا راجبش الان بیشتر صحبت خواهم کرد، جریان تجدد و تجدد زدگی و غرب زدگی و روشن فکر نمایی داریم، یک چیزی که اسمشو میذارن لیبرالیسم فرهنگی در جامعه از خارج و داخل داره پمپاژ میشه. لیبرالیسم فرهنگی یعنی چی؟ یعنی شما موضع گیری ارزشی نکن، ارزش و ضد ارزش مساوی است، ارزشی و غیر ارزشی اینا مساوی هست، ما مرزی بین حق و باطل و عدل و ظلم و معروف و منکر و اینا نداریم، شما مسئولیتی نداری، تو حریم دیگران دخالت نکن، چون امر به معروف نهی از منکر رو اینا دخالت در حریم دیگران میدونن، در حالی که حریم دیگران حریم خصوصی تو خونش، بله کسی نباید دخالت کنه، اما کسی تو جامعه آمد تو عرصه عمومی دیگه هر کاری که میکنیم هممون، این دخالت در امر عمومی است، اون رو میشه امر به معروف نهی از منکر کرد. تازه حریم خصوصی هم برای افرادی که با اون شخص ارتباط دارن به روش درست، مثل برادرش، خواهرش، دوستش، مادرش، اون هم تازه جا داره. فرهنگ تساهل و تسامح رو دارن ترویج میکنن، دوباره تساهل و تسامح لیبرالی، نه تساهل و تسامح اسلامی. فرهنگ لیبرالیستی یعنی فرهنگی که معیارش منافع و خوشباشی است، نه معیارش ارزش ها و اینها. تو حوزه مسائل ازدواج، بحث اخلاق و حقوق جنسی، بحث سبک زندگی، که آقا سبک زندگی آزاد و مدرن به اصطلاح مرادشون سبک زندگی مادی و غربی است، فرهنگ تجمل در بحث‌های مختلف، الگوی تفریح و چه و چه، در همه اینا به جای خط صحیح معتدل اسلامی که نه افراط نه تفرید، تحت عنوان بحث نمیدونم سنت و مدرنیته و این حرفا شروع میکنن ارزش‌های انقلابی رو به حاشیه بردن. نکته دوم، گفتمان انقلاب اشیای خیلی مهمی داره، از عرصه علوم انسانی و ما بحث سیاست خارجی و اینا داره، تو حوزه اقتصاد و مدیریت و چه و چه و رسانه و اینا، حوزه دانشگاه، اما یه بخشیش به طور خاص به هیئت‌ها بیشتر مربوط میشه. من این نکته راجبی عرض بکنم، یه تعبیری از آقای مطهری، من گفتم چون سالگرد شهید مطهری بود همین ایام گذشته با دوستان سازمان تبلیغات، بعضی عباراتشو بعضی ها خودشون نیومده بود، میگفتن آقا این حرفا نباید گفته بشه، چون اینا بعضی دوستان اسم مثلا مطهری و اینا میاد، عکس آقای مطهری رو میخوان باشه، حرفاشو میگن نزنین نگین، عکسش باشه سالگرد براش بگیریم ولی حرفاشو نگیم. خب امثال شهید مطهری یه حمله محکم زده تو جناح روشنفکری مارکسیست و لیبرال، زده اونا رو افشا کرد، نابودشون کرد، به همین کشتنش، همین روشنفکر نما کشتنش، همینا که اسم اشاره روشنفکری میدادن. از این طرفم یه تیغی کشید در برابر همین جریان تهجر، همین جریانی که امام توی منشور روحانیتش چی میگه؟ میگه این افعی های خوش خط و خال در حوزه، اصلا این تعبیر امام به کار برده، امام میگه که اینا کسانی بودن که ظرف آبی که مصطفی پسر من آب خورد ازش گفتن نجسه، رفتن آب کشیدن، اینا همون کسایین که شهید مطهری در مورد اینا میگه آقا این مذهبی که ایتیپا دارن رایج میکنن مذهبشون اینه، به مخاطبش میگه که قالطاق باش، این عبارت مطهریه، میگه قالطاق باش ولی گریه برای امام حسین بکن خدا میبخشه، دروغ بگو، خیانت بکن، ربا بده، ربا بخور، کلاه بردار، ظلم بکن، خلاف صریح احکام الهی، احکام قرآن و پیامبر اهل بیت عمل کن، ولی یه اشکی هم بریز برای امام حسین تمومه. من تازه یک دهم حرفای مطهری رو نزدم تو جلسه، سر این یک دهم تو همین چند وقت بلوا کردن. آقا این حرفا نباید زده بشه، آقا اینا تضعیف میکنه فلان، اینا شیعه رو تضعیف میکنه. اگه قرار بود اینا شیعه رو و روحانیت شیعه رو تضعیف کنه، در رأسش امام و مطهری و اینا این حرفا رو زدن، حرفایی که امام زده توی 4-5 جا، مثلا تعابیری که امام به کار مون میگه، خدا نکنه که به طلبه ها میگه تو درس اخلاق نجف، میگه خدا نکنه قبل از اینکه تهذیب نفس کنین امامه هاتون یک کمی بزرگ بشه و ریشاتون سفید، دیگه به حرف هیچ کس گوش نمیکنی، مرکز عالم میشی. مگر این حرفایی که الان داره رهبری 4-5 بار راجع به این قضیه تو همین مدت صحبت کرد که آقا جنگ مذهبی داره راه میفته، میخوای ایران بشه سوریه، میخوای ایران بشه مثل پاکستان و عراق. کابل رفته بودم افغانستان چند سال پیش، علمای شیعه دلسوزه که بعضیشون مجتهد مسلمن، بعد یکیشون حتی اگر مثلا قم و نجف بود در حد مرجعیت بود، گفتن آقا به آقایونی که توی ایران بعض وقت این کارا رو میکنن یا توی عراق اینا بگید هر کدوم از این کارا رو که میکنید اینجا 10-20 بچه شیعه برای هر کلمتون کشته میشه، روز قیامت با جواب خونا رو بدین. نمیگیم دست از تشیع بردار، تشیع رو تا آخر ما پاش وایستدیم، از این که حقوق غصب شده امیرالمؤمنین و اهل بیت، ظلمی که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها رفته و ظلمی که بر همه اهل بیت رفته، ما تا قیام قیامت اینا رو باید بگیم و میگیم، نمیذاریم خون امام حسین پاک کنن. ولی این مسئله رو نباید تبدیلش کرد به مسئله شیعه سنی. روایات و منابع زیاد، متاسفانه ما هم نمیدونیم، خود بعضی از اهل سنت هم نمیدونن اینا رو. بسیاری از حرفایی که ما تحت عنوان عقاید شیعه میگیم روایت قطعی داره در منابع اهل سنت. در اکثر منابع اهل سنت سر قضیه کربلا مواضعشون با ما یکیه، تو منابع و روایاتشون هست، خودشون هم خیلیشون نمیدونن. هیئت‌های عزاداری سنی ما داشتیم میامدن همین حرم امام رضا مشهد عاشورا تا سوعا عزاداری میکردن، الان هم کم و بیش هست، ولی اون موقع با علم رسمن میامدن. همون کابل که من بودم گفت آقا پارسال، اون سالی که ما بودیم ایشون گفت پارسال بزرگترین راهپیمایی عاشورا که در تاریخ افغانستان نظیر نداشته، روز عاشورا در کابل هیئت عزاداری امام حسین راه افتاد، ردیف اولم در کنار ما علمای بزرگ سنی بودند، سخنران ما هم در کابل وزیر دفاع بود که سنی بود و برای امام حسین آمد سخنرانی کرد و علیه یزید. سر قضیه مهدویت روایات قطعی در منابع روایی اهل سنت راجع به حضرت مهدی، اینا اختلاف اگر با ما دارن، بعضیشون اغلب حرف ما رو قبول دارن، یه دیگه‌شون میگن آقا ما همه چیزی که شما میگین قبول داریم، اینا میگن فقط حضرت مهدی هنوز به دنیا نیامده، بعداً به دنیا میاد. سر مهدویت، سر امام حسین، سر مسئله اینا اشتراکات زیادی وجود داره، اینو بدونین. اینا بدنه اهل سنت اطلاع ندارن، علماشون هم خیلیشون نمیدونن. متاسفانه از اون طرف وهابیت شده سخنگوی اهل سنت، از اون طرف هم یه عده آدمه که نه مبانی تشیع رو درست میشه نه هیچی، اینم شدن. ما بزرگترین هنر ما اینه الان که ما یه کاری بکنیم که ضمنی که یک قدم از ادعاهای شیعه و تشیع و اهل بیت یک میلیمتر عقب نریم، ما یک میلیمتر عقب نمیریم. ما از خلافت بلافصل امیرالمؤمنین، از ولایت اهل بیت، از عصمت اهل بیت، از حق شفاعت، از ارزش توسل و زیارت، از عصمت اینا، از هیچی یک قدم عقب نمیریم، از مظلومیت از فاطمه. تو اینا همه رو 10 جور میشه گفت، با 10 ادبیات میشه گفت، یکیش از توش فتنه بیاد بیرون، یکیش بیان معارف اهل بیت باشه و مظلومیت هم بیاد، ولی فتنه بیرون نیاد. بالاخره خود امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما که صاحب اصلی حق بودن، به همین دلیل اینا مظلوم بودن و حرفاشون هم زدن، اما حد نگه داشتن. خود حضرت امیر وقت به حضرت زهرا چی فرمودن؟ صدای اذان آمد، فرمودن که اگر میخواید نام رسول الله بر مأذنه ها بماند، من تا یه حدی میتونم برم جلو و بگم از یه حد به بعد اگر پافشاری و درگیری و اینا بشه، عین تعبیر از تعمیره، جنگ داخلی بین مسلمین را میفته، مسلمان خون مسلمان رو میریزه و اسلام زیر سوال میره و کفار خوشحال میشن میگن این خودشون ها احتیاج نیست ما از بیرون بیارم. خب این همو استدلال الان هم هست، مگه امیرالمومنین حضرت زهرا از حقشون عقب میشستن؟ مگه تا آخر که حرفاشون هم کامل زدن، ولی نه تا حدی که به چیز کشه. اصلا کلمه شیعه رو اولین بار خود پیغمبر به کار بردن، بعضی خیال میکنن این شیعه و تشیع بعد پیغمبر درست شده، مثلا سقیفه به بعد و قدیر و اینا. اصلا اول کسی که کلمه شیعه علی رو به کار برده خود پیامبره. حالا این شیعه ای که میگن روز قیامت از همه زودتر میرن بهشت، منبرهای نور، چه و چه، کی هستن اینا؟ یکی از مصیبتایی که شهید مطهری، یه من اینو باید بگم، با شهید مطهری میگه یکی از مصیبتایی که ما داریم یه چیزی به نام تشیع انحرافی، هیئت‌های منحرف، منبرهای منحرف وجود دارن، کسانی هم که به اسم تشیع تنبلی و فرار از مسئولیت و مفتخوری و حتی گناه رو توجیه شرعی میکنن. میگه این خطرناکه. یکی از مشخصات هیئت‌های سکولار همینه، یکی از جایی که از گفتمان رهبری به انقلاب فاصله میگیره همینه، که ایشون 4-5 بار تو صحبت‌های مختلف میگن برای تشخیص هیئت‌ها و منبرهای سکولار و هیئت و منبرهایی که در مسیر گفتمان انقلابن. شهید مطهری میگه که ما بحث مهدویت، عاشورا، امیرالمؤمنین اینا رو که دیگه اینا گلای حساب اون جاهای خوبه که دیگه هیئت‌ها و مدعی‌ها و نوها دیگه فعال میشن دیگه، جای به اصطلاح معرکه گیری دیگه، همین جاهاش دیگه، امام زمان و سید الشهدا و امیرالمومنین حضرت زهرا. میگه که همون موقع ایشون میگه آقا ما با این مقاطع دو تیپ نگاه، دو طرز فکر داریم، هم بین منبرها و منبریامون، هم بین هیئت‌ها و سینه زنامون. که البته اون زمان دسته متحجر و غیر انقلابی بیشتر بودن و قوی‌تر بودن، او عده دست دومه که خیلی اقلیت بودن زمان شاه که ایشون داشت حرفا رو میزد. حالا الان هیئت‌ها و منبرهای انقلابی و مکتبی خیلی زیاد شدن، الحمدلله بیشتر هم هستن، ولی اونا هستن و دارن دوباره هم تقویت میشن. یعنی چندین شبکه ماهواره‌ای داره او تفکر رو تو جامعه گسترش میده. امام حسین منهای انقلاب، نیمه شعبان فقط برای چراغانی، نیمه شعبان منهای عدالت جهانی، فاطمه زهرا منهای ولایت و امر به معروف نهی از منکر. اونا الان هم طلبه دارن، هم منبری دارن، تو همین مشهد دارن، تو قم دارن، اصفهان دارن، همه جا دارن، مسجدایی دارن، هیئتایی دارن، ماهواره دارن، مداح دارن، نوحه خون دارن. و این دیدگاه، من نمیخوام بگم اینا دشمنن ها، بسیارشون هم ناآگاهن، برخوردای تجزیه طلبانه و مقطعی با بعضی از مسائل میشه. شما یادتونه کتاب حجاب رو آقای مطهری نوشت؟ دوستان یادشونه که چه حملاتی شروع شد علیه مطهری. آقای مطهری اونجا به شاید 40-50 شبهه مربوط به حجاب جواب داد، شبهاتی که چپا میگفتن، راستا میگفتن، لامذهبا میگفتن، اهل فحشا میگفتن، منطقیون میگفتن، لیبرال ها میگفتن، هر کسی میگفت. بعضی از شبهات تحت عنوان دفاع از حقوق زن، دفاع از نمیدونم اخلاق در برابر فقه و انواع اقسام، اینا همه رو جواب داد. یه چیزم اونجا گفت، البته گفت آقا بله چادر حجاب برتره، اما اینجوری نیست که حجاب اسلامی فقط چادر باشه، اینم گفتشون سر همین حرف. حالا جواب 100 تا شبهه اونور رو داده، یک کلمه هم این طرف گفته آقا حجابی که قرآن از ما خواسته، قرآن و اسلام راجع به مدل حجاب چیزی نگفته، راجع به اصل حجاب گفته که به جز صورت و کفین تمام بدرسیهای بدن زن کاملا پوشیده باشه و دیدنش. خلاص این درش استدلال فقهی کرده، قرآن، حدیث، فلان. یه مرتبه شروع کردن علیه مطهری همون زمان چقدر فحش و فضاحت، چون تا اون موقع روشن فکرها، کمونیستا، لیبرالا، منافقین فحش میدادن به مطهری. ولی از این لحظه به بعد که ایشون شروع کرد یکی تحریفات عاشورا رو گفت که آقا توی بعضی از منبر و مدعیات دارن دروغ میگن، رسما تهمت میزنن، جعل حدیث میکنن، گناه کبیره. یکی راجع به حجاب حرف زد، یکی راجع به یکی آقا نگاهتون رو به مهدویت، به شفاعت، به زیارت، اینا رو نگاه های اسلامی اهل بیتیش کنین، نه نگاه های غلط. از اون لحظه به بعد یه مرتبه یه موج عظیمی تحت عنوان دفاع از مقدسات، دفاع از ولایت اهل بیت، دفاع از شریعت، دفاع از مقدسات علیه مطهری شروع شد. این دوتا جریان اینا تا حالا ما چون اینجا بحث هیئت هست، من این بخش، اون بخش حرفای آقای مطهری امثال داره ما گفتیم و میگیم، این بخششو کمتر میگیم گفتن و باید بگیم مخصوصا توی قضیه، چون اینها زیربناهای فکری همین هیئت‌های سکولاره که رهبری گفتنه، اینا همینجوری از اینجا شروع میشه. راجع به منبرای آقای مطهری میگه دو تا امام زین العابدین داریم تو هیئت ها، یک امام زین العابدین بیماره، یک امام زین العابدین امام سجاده. با او تاریخ زندگی ایشون میگه وقتی که را اسم امام چهارم میاد توی بعضی از هیئت‌ها و نوحه ها و مدایا و منبرا میگن امام زین العابدین بیمار. هیچ کلمه فارسی دیگری تا حالا ندیدیم پشت کلمه امام زین العابدین بیارن فارسی، فقط بیمار. در لغت عرب و در روایات ایشون القاب متعدد داره، یکیش سجاده پرسجده، یکیش زوسفناته که از شدت سجده زخم بود. اینا راجب اینا تو فارسی ما لقب مشابه نداریم. در لغت عرب و روایات حتی یک کلمه‌ای که معادل بیمار فارسی باشه ما نداریم برای امام سجاد. در هیچ روایتی هیچ شی، اصلا تو لغت عرب مثلا گفته باشن امام زین العابدین مریض مثلا، اصلا کلمه بیمار تو فارسی اختراع کردن، منبرای فارسی، مدعای فارسی اختراعش کردن، هیچ ریشه‌ای تو شریعت ما نداره. امامی که تنها چند روز بیمار بوده، اونم به حکمت الهی که اگر بیمار نبود اون چند روز امام سجاد بیمار نمیشد، ایشون هم شهید میشدن دیگه، نسل پیامبر قطع میشد از اهل بیت اولیاء معصوم خدا. چند روز بیمار بوده و همو باعث نجات شد. چند بار تصمیم گرفتن ایشون رو بکشن، اینقدر ضعف بیماری شدید شد و چند روز که گفتن انه لما به، برای چی بکشیمش، خودش داره میمیره. امام سجاد در هیچ روایتی ما نداریم که ایشون کلا بیمار بوده، همین دو سه روز مریض شده. بعد اینا که میخونم این عبارات شهید مطهری ها میگه، اما امام زین العابدینی که در مدعی ها و نوحه ها و منبرای ماست، یک بیمار زرد رنگ تبداری که انگار از اول تا آخر عمر عصا دستشه، کمرش خمه، پاهاش میلرزه، اصلا یک سر آه میکشه و ناله میکشه و یک گوشه نشسته فقط گریه میکنه و دعا میخونه، این شد امام سجاد که ما ساختیم. این جمله شو میگم، میگه همین دروغ، همین تحریف سبب شد که بسیاری کسان آه بکشند و ناله کنند، خودشون را به موش مردگی بزنند تا مردم به آنها احترام کنند و بگویند آقا را ببینید درست مثل امام زین العابدین بیمار است. اینا تعابیر شهید مطهری، من دیگه از رو میخونم باز نگن فلانی چیز گفت. میگه یک امام سجا، امام زین العابدین بیماری درست کردیم که هر کس خودش به موش مردگی میزنه، هر آدم ضعیف عاجزی که هیچ هنری نداره، هیچ کاری بلد نیست، میگه مثل امام زین العابدین بیمار. بعد مثال میزنه میگه که میگه امام زین العابدین با امام حسین و امام باقر به لحاظ مزاج و بنیه هیچ فرقی نداشت و بعد از کربلا 40 سال ایشان زنده و اونقدر فعال بود که پیکر خونین تشیع و اسلام رو بعد از کربلا رو دوش امام سجاد این پیکر بیرون آمد و دوباره احیا شد و ما تشیعمون آقا مدیون امام سجادیم. بعد از کربلا تشیع تمام شد، تو کربلا تشیع رو سر بریدن تمام شد. امام زین العابدین تشیع و مکتب قرآن اهل بیت رو حفظ کرد، رسید امروز به دنیا. چطور یه آدم ضعیف بوده؟ میگه مرحوم، خدا رحمت کند، مرحوم آیتی در انجمن ماهانه دینی راجع به تبلیغ و منبر صحبت میکرد، گفت که این چه حرفیه که میگن امام زین العابدین بیماره؟ یک لقب به ایشان دادن که هر کس خیال میکند ایشون در تمام عمرش بیمار و ضعیف بود. بعد میگه اینه، حالا این تیکش میخواستم بگم، شهید مطهری میگه که میگه همین چندی پیش یکی از مجلات رو میخوندم که نویسنده یه مقاله‌ای نوشته از وضع کارمندان دولت انتقاد کرده، گفته اغلب کارمندان دولت، این فرهنگ حاکم بر جامعه محصول بعضی از منبرا و بعضی از هیئت‌ها بود دیگه، هیئت سکولار، منبر سکولار، میگه گفته بود که در این مقاله آمده بود اغلب کارمندان دولت و مسئولان کشور یا بی ارزن یا ناپاک، یا ارزه دارند و ناپاکند مثل شمر، یا پاکند و بی ارزه مثل امام زین العابدین بیمار. پاکند و بی ارزه مثل امام زین العابدین بیمار. متعالی میگه این فرهنگ کسایی که برای ما ساخته اینا خیانت به اهل بیت هست یا نیست؟ امام زین العابدین پاک بود ولی متاسفانه کارآمد نبود، برش نداشت. این تصویری که ما ساختیم. شمر ناپاک بود ولی با عرضه بود. با شمر میشه مملکت درست کرد. حضرت عباس البته هم پاک بود هم با عرضه، ولی کو حضرت عباس؟ کو تا حضرت گفت طرف گفت دیگه کار از خدا بر نمیاد دیگه، مگه حضرت عباس دخالت بکنه؟ این یک مثالش همینه. یک مثال دیگه ایشون میزنه، میگه این همه نامه بین امام حسین و اهل بصره و کوفه رد و بدل شد. اون همه نامه امام قبلا امام برای معاویه نوشته که معلوم بود دارن خودشونو برای قیام کربلا آماده میکنن، هنوز یزید مطرح نشده. نامه هایی که خود دشمنان برای هم نوشتن، یزید برای ابن زیاد نوشته، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد، اینا همه هست. قضایای کربلا میگه روشنه، تمامش افتخارآمیزه. لازم نیست چیزی قاطیش کنی، اصلش درست بگو، احتیاج نداره چیزی قاطیش بکنی. ما چهره ی حادثه تابناک ترین حادثه تاریخ را، یعنی کربلا را، اینقدر مشوه کردیم و اونقدر به امام حسین خیانت کردیم که اگر امام حسین در این عالم امروز بیایند خواهد گفت که اون کربلایی که من اونجا بودم این کربلایی نیست که شما دارید میگید. خواهد گفت که اون حسینی که شما رسم کردید من نیستم. اون قاسم ابن حسنی که شما رسم کردید و خیال کردید برادرزاده من نیست. اون یارانی که شما درست کردید یاران من نبودند. قاسمی که شما درست کردید که تنها آرزویش دامادی بود و بزرگترین آرزوی عمویش دیدن دامادی او بود، این قاسم من نبود، قاسم تاریخ نبود. نمونه دیگه شهید مطهری میگه این که میگید برای امام حسین عشق بریز، محبت اهل بیت داشته باش، دیگه هر کاری دلت میخواد برو بکن، تمومه، برات دست دادن دیگه، شما آزاد مطلقی. یه عشقی بریز، زه سینه بزن، دیگه برو ربا بخور، ربا بگیر، گناه. اینا شهید مطهری میگه این روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده و این قبیل روایت رو برداشتن تحریف کردن، درست معنای ضد معنایی که مورد نظر پیامبر و اهل بیت ازش تصویر کردن. آقا پیغمبر برای چی آمده؟ شریعت برای چی آورده؟ واجب و حرام و اینا برای چی آورده؟ برای که عمل بشه یا عمل نشه. پیامبر و اهل بیت گفتن عدالت و غیر عدالت مساوی هن، گفتن تقوا و بی تقوایی مساوی است. اینا اومدن درس تقوا و عدالت بدن. مطهری میگه تمام اون روایات و آیات رو میذارن کنار، بعضیاتون منبر و مدعی و نوهاشون همه رو میذارن کنار، کل قرآن و روایات. یک دو تا روایت، چند تا روایت میبینن یعنی اینجوری معنا میکنه. مثلا پیامبر فرمودن حب علی ابن ابی طالب حسنه لا تضر معها سیئه، عشق علی حسنه است که دیگه هیچ سیئه ای به او صدمه نمیزنه. برداشتن اینجوری معنا کردن که شما عاشق علی باش، دیگه هر کاری که دلت بخواد بکن، هیچ صدمه نداره، اشکالی نداره. در حالی که میگه معنیش این نیست که جاهلان میگن که با محبت علی هر گناهی میشود کرد، بلکه معنیش اینه که اگر محبت علی آمد دیگه هیچ گناهی تو رو نمیتونه از مسیر خارج کنه. یعنی تو دیگه مرتکب گناهی که تو رو از مسیر خارج کنه نخواهی شد. نه اینکه برو هر گناهی کردی فقط گریه بکن برای امام حسین سینه بزن کار تمامه. آقا دو تا روی کرد راجع به این قضیه است. و بعد نقل میکنه یک کسی آمد پیش به اسم عشق اهل بیت، آمد پیش امام صادق علیه السلام. این روایت رو گوش کنید، اینا مهمه. روایاتی از اون طرف راجع به از امام صادق و اهل بیت میشنویم که آقا عشق برای امام حسین اینا اینقدر پاداش داره و اینا حتما هم داره. شکی نیست. من راجع به فلسفه عشق 4-5 جلسه بحث دارم کردم که هم دلایل عقلی هم نقلی راجع به این که عشق بر امام حسین چگونه هم فرد هم جامعه رو در دنیا و آخرت نجات میده. اما روایات دیگر هم از این طرف ببینیم که اینا باعث چیز نشه. مثل این روایت امام صادق، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که آقا ما خیلی بلایتیم و خیلی عاشق شما و مدام نظر میدیم و عشق میریزیم و چیکار میکنیم. امام صادق علیه السلام از سبک زندگی، طرز زندگیش اطلاعاتی داشتن که این شیعی زندگی نمیکنه. فرمودن این بیت شعر رو، دو بیت شعر رو فرمودن که تأس الاله و انت تظهر حبه هذا لامری فی الفعال بدیع خداوند رو معصیت میکنی و اظهار محبت و عشق به خدا میکنی؟ میگی من خدا و پیغمبر و اهل بیت دوست دارم، اما خلاف سبکی که اونا گفتن زندگی میکنی؟ به جان خودم سوگند که این یک چیز، این نوبرشه، خلاصه این دیگه نوبره. هذا لامری فی الفعال بدیع، این دیگه نوبره، این خیلی عجیبه. لو کان حبک صادقا لاتاته، اگر حقیقتا محب اهل بیت باشی اطاعت میکنی. ان المحب لمن يحب مطیع، عاشق اطاعت میکنه از معشوقش. چه جور عشق اهل بیت که خلافش عمل میشه؟ و بعد امام باقر فرمودن که آقا ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، هر کس ادعا میکنه ولایتی و ولایت اهل بیت داره، اینو بدونه ولایت ما دو تا شرط داره، یکی ورع یعنی تقوا، یکی عمل. بدون تقوا و بدون عمل شما ولایت ما رو ندارید. و این قبیل روایات و مسائل زیاده که دیگه همش رو نمیخوام بگم. صلوات بر سید فرمودن که منبع فرمایشات شهید مطهری کدام کتاب است؟ هر کدومش از یک کتابه. اینایی که الان عرض کردم از کتاب، یک کتابی هست اصلا به نام آسیب شناسی. من توصیه میکنم این کتاب رو حتما آیه دوستان مسئول تهیه بکنن بدن همه ببینن. من تمام اینا رو از او از کتاب آقای مطهری نقل قول کرده. کتابی است به نام آسیب شناسی فکر دینی یا تفکر دینی از دیدگاه استاد مطهری. این از کل آثار شهید مطهری، این بخشایی که به خصوص به روحانیون و منبر و بدداهی و هیئت و اینا مربوطه، اینا رو باید ببینن که چه بدعت‌هایی ما به اسم مذهب و حب اهل بیت گاهی تو کارامون هست.